بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم مولانا احمد وسيدنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني و من آذانی فقد آذی الله. محضر مبارک و منور ولی عالم وجود حضرت مهدی موعود سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و تحقق اهداف والا و مقدس قرآن اجماعا صلواتی جلی عنایت کنید. بحث امشب را با لطف و عنایت الهی در دو بخش باز تقدیم محضرتون خواهم نمود. بخش اول نکته های ظریفی است از قرآن مجید و روایات ما در ارتباط با موضوع ایذاء، یا به تعبیر ساده تر آزار و اذیت و شکنجه و رنج. و بخش دوم وقایع تلخی است که در روز 13 ماه محرم در تاریخ ثبت شده به عنوان حوادثی که باید در اذهان عمومی بماند. اما برای اینکه ما بتوانیم از موضوع بحث و نکات لطیفی که در آن هست بیشتر بهره برداری کنیم، چند نکته کوتاه رو من ابتداءً ذکر می کنم. یکی این که در کلام پیامبر بزرگوار اسلام ما یک کلمه عام داریم در مورد اذیت و یک کلمه خاصی که صورت ظاهریش محدوده ولی مشخص است که در یک مدار خاصی باید مطرح بشه. در بحث عام پیغمبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند اگر کسی مسلمانی را اذیت کرد مثل این است که مرا اذیت کرده باشد. من آزا مسلمن فقط آزانی. و بعد یک پیوند به وجود میاره پیامبر می‌فرماید و من آزانی فقط آز الله، هر که مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده. این کلمه بسیار مهمی است که میخواد رابطه بین احترام به خدا و احترام به پیامبر را کاملا برای مردم بیان بکنه، که هر گونه اذیتی اگر به پیغمبر شد مثل اینه که به خدا شده باشد. در یک حدیث خاص که اون را هم شنیده اید، حضرت می فرمایند من آزا فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. نام مبارک حضرت زهرا را رسماً حضرت ذکر می کنند که این روایت دوم دنباله هم دارد. می فرماید و من احبها فقط احبنی و من احبنی فقط احب الله، هر که مرا دوست می داره باید فاطمه را دوست داشته باشد. دوستی با او و علاقه نشان دادن به حضرت زهرا مثل اینه که به من علاقه نشان دادید، و ابراز علاقه به من یعنی ابراز علاقه به خدا. علمای ما و بزرگان دین از این روایت دوم یک بهره برداری کرده اند و میگن منظور حضرت از فاطمه زهرا اختصاص به حضرت زهرا ندارد، بلکه تمام خاندان و اهل و بیت پیامبر را شامل میشه، و اگر نام مقدس حضرت زهرا رو اینجا بیان میکنن برای اینه که طلایه داره مصیبت دیدن در مسیر پیامبر و اهل بیت. روی این حساب میگن آزار به امیرالمومنین، به امام حسن، امام حسین تا برسه به امام زمان هیچ فرقی با یک دیگر ندارند، و اگر مبنا این باشه که علی جانش جان پیامبر باشه و نفس پیغمبر باشد، تفاوتی بین اذیت به پیغمبر با امیرالمؤمنین و دیگران نیست. این نکته اول که باید خیلی دقیق مورد توجه قرار بگیره. دومین بخش از صحبت را من با استفاده از آیات قرآن میخوام مطرح کنم، زیرا اگر آیات قرآن را در نظر بگیریم تعداد بسیار زیادی ما آیه داریم در قرآن که موضوع آزار و اذیت را مطرح میکنند و هر کدام اشاره های خاصی دارند که من با این که شکلهای متنوعی از این قضیه رو میخوام ذکر بکنم، دلم میخواد که یکی یکی این نکات مهم را در نظر بگیرید و بعد ببینیم که خداوند متعال در لابلای آیات قرآن چرا این گونه مطرح میکنه بعضی از نکات را. گاهی به صورت کلی مطرح می کند، باز اینجا یه توضیح اجمالی من عرض بکنم. بر مبنای آیات قرآن که مجموعشم 22 آیه هست، چندین شکل برای اذیت و آزار معرفی می کنه. شکل اول میگه اذیتها و آزارها و شکنجه‌ها و آسیب‌هایی که جنبه جسمانی دارد، چه فرد به دیگری وارد کند چه به خودش، هر دو حرامه، حق نداره. بخش دوم آزارهای روحیه، اونهایی که به جسم مربوط نمیشن اما جنبه های روحی دارن، که بنابر گفته محققین شیعه آزارهای روحی از آزارهای جسمی بدتره. تو عرف هم همینو میگن که زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است. شماتت، زخم زبان، تهمت، توهین و چیزای مانند او آسیبی به جسم نمیرسونه، اما از نظر روحی گاهی واقعا انسان رو اونقدر ناراحت میکنه که نمیشه مقایسش کرد با ضربه هایی که با شمشیر چه بسا بر بدن انسان اصابت کنه. و در این زمینه هم بحث های زیادی داریم. در بحث آزارهای جسمانی ما سه تا مسئله رو داریم که فهرستوار من میگم. یک، اگر آسیبه ها ضعیف و کم باشن، مثل این که در بحث دیات داریم، میگه اگر کسی ضربه ای به بدن کسی زد که جای او قرمز شد یا سیاه شد یا خون مردگی پیدا کرد یا زخمی شد، اینها دیه دارد. و اگر شکسته شد دیه باز یه مقداری بالاتر قرار میگیره. در بعضی از ضربه هایی که به جسم وارد میشه و آسیبه هایی که میرسد، میگن باید مقابله به مثل کرد. به تعبیر قرآن میفرماید قصاص. اگه زد چشم کسی را کور کرد، آسیب جدی تره، تراتر از اینه که بشه با دیه اولیه حلش کرد. چشمشو کور کرد، گوششو کر کرد، عضوی از بدنشو ناقص کرد. در این گونه موارد میفرمایند قصاص. العین بالعین والاذن بالاذن والانف بالانف، مقابله به مثل. و اگر باز هم بالاتر قرار گرفت و موجب قتل شد، قصاص مقابلش همون قرار میگیره، القتل و بالقتل. اما در آسیب‌های روحی ما نمیتونیم با دیه مسئله را حل کنیم، نه با مقابله به مثل و نه با قصاص نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه اگر یک کسی یک تهمتی به کسی زد و آبروی او رو برد، با هیچ چیزی چه بسا دیگه نمیشه آبروی ریخته را برگردانید. لذا در هنگامی که مسئله به آسیب‌های روحی منتهی میشه، مسئله ای که اسلام مطرح میکنه اینه که باید فرد موذی یعنی آزار رسان از اون کسی که آزار بهش رسیده برود به هر قیمتی که تمام شده است حلالیت کسب کنه. اونجا با پول دادن، با نمیدونم التماس، با عفو و بخشش خواهیه، دیگه این معیار نمیذارن براش. باید راضیش کنه که آقا من تهمت زدم، آبروی شما رو بردم، هر کاری بگید من باید انجام بدم تا رضایت شما به دست بیاد. از این نوع در قرآن مجید با دو تا تعبیر دیگر هم ذکر شده. آزار جسمی و روحی را قرآن بعضی از مواقع با کلمه بعثا و ذراء معرفی میکنه که بعثا یا حین البعث یعنی آسیبهای جسمی و ذراء با ذات به معنای آسیبهای روحیه. این هم نکته دوم که در فهم مطلب بسیار میتونه مؤثر واقع بشه. حالا بعضی از این آیات رو ما اشاره بکنیم و بعضیش هم بخوانیم. البته بنامون بر این نیست که تمام 20 دونه آیه رو یکی یکی بخوانیم و مطالب ذیلش هم بگیم، چون محتوای کلی رو عرض کردم. میخوایم ببینیم که در قرآن کجاها این موضوع رو خیلی حساس شده و مطرحش میکند، که یه بخش کوچکش رو ما دیشب در بحث مربوط به عوامل حبت عمل اگه یادمون باشه گفتیم که اگر انسان صدقه داد و منت همراه صدقه گذاشت، خدا میفرماید لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا. ببینید از کلمه عزا داره استفاده میکند قرآن، یعنی صدقه که میدید منت سر طرف نگذارید، باعث ناراحتی اون نشید، چه به این باشه که بخواید آزار جسمانی بهش برسونید که آقا حالا برو فردا بیا، امروز برو، نمیدونم کاری دارم نمیرسم، اگه خواستی من کمکت کنم یه کشیده باید تو گوشت بزنم مثلا، و نه آسیب روحی. خب این بنده خدا اگر من آشد دو بار سه بار بخواد بره و بیاد و به شما التماس کنه تا صدقه بهش بدید، آبروش میره، حق ندارید این کارو بکنید. در سوره مبارکه بقره آیه 196 اولین جایی است که مطرح میکند و میفرماید در هنگامی که شما به حج میرید یکی از کارهایی که باید بکنید اینه که میفرماید حتی یبلغ الحج محله فمن کان منکم مریضا او بهی اذن ففدیت من صیام. حالا اگر کسی رفت برای اعمال حج و نتوانست که سرش رو بتراشه، یا آدمیه که مثل من مثلا گریپه، به قول خودمون سینوزیت‌هاش حساسه، اگر بخواد موی سرش را کوتاه کنه ممکنه جدی دچار آسیب جسمی بشه، اگر بنا باشه تراشیدن سر و حلق موجب مشکلات جسمی یا روحی براش بشود، میگن میتواند جایگزین بکنه. که حالا اینجا یک بحث فقهی داریم، اینطور نیست که بلا فاصله اجازه بدن خب شما هر کاری دلت میخواد بکن. بعضی از فقها و مراجع اجازه میدن که با مسئله قربانی کردن یک گوسفند جایگزین بشه، بعضی روزه رو جایگزین میکنن، بعضی کفاره رو جایگزینش میکنن. راه حل رو باید از مرجعی که آدم تقلید میکنه بخواد، که آقا مرد نمیتواند سرشو بتراشد، سفر اولش هم هست در حج واجب، حالا چیکار کنه؟ اونجا یه بحث شرعی داریم که انشالله هر وقت با هم رفتیم مکه قبل از آنی که سرتون رو بتراشید یه دو سه ماه اینجا میگذارید موها بلند میشه، و اونجا که رفتیم میشینیم با هم مسائلشو میگیم، و اگه بنا شد کفاره هم بدید. بله، حالا که بدون بگیم ترسم اوقاتتون تلخ بشه و از خیر ثبت نام و حج رفتنم بگذارید. حالا وقتی رفتیم اونجا آخه یه کاریش میکنیم. یه وقت هم دیدی قبل از آنی که برسیم اونجا از خود موهامو ریخته، دیگه زیاد درد سرزا نیست که بخواید روش فکر کن. این یکی. دوم در سوره مبارکه بقره آیه 262 هست، خدا می فرماید الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم. اگه صدقه داد در راه خدا، انفاق کرد، اذیت هم به کسی نکرد، در این آیه میفرماید اجرشو خدا به حدی میده که سزاواره. نمیگه چقدر اجر میدیم. چرا؟ برای اینکه صدقه بیمنت داد. سوم، در سوره بقره آیه 263 هست، میفرماد قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى. این که شما با یه زبان آرام و ملایم فردی را که به شما مراجعه کرده ردش کنید و چشم پوشی بکنید بهتر از اینه که بیایید صدقه بهش بدید که دنبالش اذیت به او باشد. والله غنی حلیم. خدا هم حوصله‌اش زیاده، چون معمولا اینایی که میان برای تکدی و گدایی واقعا بعضیشون حوصله آدم رو سر میبرن، اینقدر اصرار میکنه تا طرف از کوره در بره یه چیزی بهش میگه. میفرماد خدا هم بی نیاز، احتیاجی به شما نداره که حالا بخواید سنور به یه نفر بدید ده جور منت سرش بگذاری. هم حلیمه، بردباره. اگر یه وقت مستحقی اصرار کرد، شما از حلم خدا کمک بگیرید، پاش حوصله کنید، با زبان خوش ردش کنید، پوشش ندید، دعوا نکنید باش، یه چیزی نگید که دلش بشکنه و بره. باز در سوره بقره آیه 264 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ببینید در اینجا روابط اجتماعی بیشتر مطرحه. در مسائل اجتماعی آدم باید انگیزه های خیلی بالا برای خودش درست کنه و اگر خواست یه خدمت اجتماعی ارائه بده، نباید کاری بکنه که ارزش اون خدمت اجتماعیشو از بین ببره. بفرماد یه وقت قدم خیری میخواید بردارید، با منت و اذیت همراهش نکنید. بعد اینجا یه مثال هم خدا میزند، کالذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل آدمی که میخواد برای ریا به کسی کمک کنه. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا و قیامت هم نداره. و بعد میفرماید مثله که مثل صفوان علیه تراب، که دیشب مفصل مطرحش کرد. در سوره آل عمران آیه 109 میفرماید لن یضروکم الا اذن و ای قاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. به شما جز آزار اندکی هرگز زیانی نمیرسه. حالا وقتی یه جنگی برپا شد، یه مقداری بالاخره آزار و اذیت در جنگ هست. اینطور نیست که آدم وقتی وارد میدان جنگ شد همینجوری بره اونجا که به قول خودمون حلوا قسم نمی‌کنن که. گرما هست، سرما هست، دوری از وطن هست، دوری از خانواده هست، صدمه زیاده. اگر دشمنان دارن با شما از راه جنگ وارد میشن، به شما پشت میکنن، شما رو یاری نمیکنن، شما ناراحت نشید. حالا اگر شما دیدید دشمن داره میاد به سمتتون و دوستانتون حاضر به کمکتون نیستن، این رو شما ازش دلتنگ نشید، بالاخره یه امر طبیعی است. اجازه بدید من یه مقداری بعضی از آیات رو، آدرس هاشو فقط بگم، برای کسانی که علاقه مندن به این که بیشتر روی این قضیه کار بکنن عرض میکنم. خوشبختانه ما برای این گونه کارهای تحقیقی یه برنامه ریزی مفصلی روی سایت داریم، میتونید مراجعه بکنید. هر آیه رو هم که انتخاب بکنید از کتابهای مختلف مطلب براتون ارائه میده. یعنی گای زیل یک آیهی که الان من دارم میخوانم تا 50 مطلب الان ما روی سایت داریم و قابل دسترسیه. نکات خیلی زیبایی رو هم ذکر کردم که حالا یه نمونشو بعدن انتخاب میکنم و بیشتر توضیح میدم. میبینید که واقعا اگر آدم بخواد وارد هر کدام از این آیات بشه، خودش یه دریای بی انتهاست. در سوره انعام آیه 111 خداوند می فرماید که مراقبت بکنید که مبادا یک وقت نسبت به دوستان خدا آسیبی وارد کنید. یاد کن که مردگان را به اذن من زنده از گور بیرون می آوردی، خطاب میکنه به حضرت عیسی. یاد کن که چون برای بنی اسرائیل معجزاتی آوردی، آسیب و آزار آنان را از تو باز داشتم. یعنی اونا میخواستن اذیتت بکنن، من چیکار کردم؟ تو رو بردم به آسمان و از دست اینا نجاتت دادم. خطاب میکنه به حضرت عیسی که من خودم دافع آزار دیگرانم، یعنی اجازه نمیدم کسی در حق بندگان شایسته من بخواد اذیتی روا بداره و آزاری به اینا برسونه. در سوره انعام آیه 34، در سوره 20 قرآن آیه 47، در سوره اعراف آیه 129 که این جمله خیلی مهمی داره، بد نیست اشاره بکنم. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، گفتن که قبل از آنی که نزد ما بیای و بعد از آنی که اومدی همینطور ما از دست تو اذیت کشیدیم. یعنی مردم به پیغمبری که آمده براشون خون دل میخوره و داره خودشو به زحمت میندازه، عوض این که بیان تشکر بکنن از پیغمبر که داری برای ما زحمت میکشی، اومده بودن تازه یه چیزی هم طلبکار شده بودن که تو اومدی باعث اذیت و آزار ما شدی. هرچی ما میاییم یه کاری انجام بدیم، تو میگی این کار بده انجام بدید، اون کار خوبه انجام بدید. قبل از آن که بیای و بعد از این که آمدی دائم داری ما را اذیت میکنی. پس چه باید کرد؟ حضرت موسی فرمود که چه بسا پروردگارتون دشمنان را نابود کنه و شما را در این سرزمین جانشین خدا خودش قرار بده و ببینیم حالا در آینده چه میکنی. اینا داشتن به موسی گله میکردن که موجب اذیتمون شدی. شاید هم فکر میکردن که خب حالا 40 سال آدم سرگردان بیابان بشه، شاید فکر میکردن حضرت موسی باعثشه. اگه تو نیامده بودی ما تو مصر بالاخره یه شلاق میخوردیم، بله یه لقمه نان خشک با هم که مخلوطش میکردیم میشد شلاق و نان خشک، بالاخره نون و خورش خوبی بود. اومده ای تو ما رو برداشتی آوردی تو بیابان، صبح را میفتیم تا آخر شب هرچی را میری فردا صبح برمیدیم همونجا بودیم که هستیم. گرسنه، تشنه، بعدم هرچی میگیم گرسنه مونه، همینطور از آسمان فقط مرغ برای ما میاد و یه مقداری سکنجبین، سفره رو ضبط میکنن دوباره را میفتیم فردا همین آش و همین کاسه. آخه چند روز، یه روز، دو روز واقعا ناراحت میشدن از این که میدیدن حضرت موسی که آمده داره اینا رو به یه مسیری میبرد، فکر میکردن باعث اذیتشون شد. بریم جلوتر، یه مقداری نکات مهمتری رو داریم. در سوره توبه آیه 61 خدا میفرماید و منهم الذین یؤذون النبی. ببینید، نه پیغمبر فرمودن که هر که مرا اذیت کنه خدا را اذیت کرده. خدا میفرماد حالا یکی از اذیتایی که به پیغمبر کردن رو من براتون میگم که این حد اقل قضیه است. حالا ببینید دیگه اذیت های بالاش چی بوده. یوزون النبی و یقولون هو اذن، میرفتن هی مینشستن میبرو و میگفتن پیغمبر گوشیه، هر که هرچی میگه پیغمبر میگه تو درست میگی. خدا میفرماید قل اذنون خیر لکم. این که پیغمبر حرفی شما رو بشنوه و بگه شما حالا تا ببینم بعد و مثلا گوش میدم بعد فکر میکنم و نتیجه میگیرم و اینا، بهتره برای شما. اگه بنا باشه پیغمبر بیاد هر کی هر چی میگه وقت دنبالش را بیفته، خب دیگه به پیغمبریش نمیرسد. قل اوهوه عرض کنم، قل اذنون خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمت للذین آمنو منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. ببینید خدا با صراحت میگه که اگر شما پیغمبر را اذیت کردید، حتی در این حد که بیاید بشینید یه چیزی بگید که پیغمبر از مقامش کم بخواد بشه و بگید که این پیغمبر گوشه، هر که هرچی میگید میگید که تو درست میگی، در حالی که پیغمبر ایمان به خدا داره، پیغمبر به شما مردم اعتماد میکنه، وقتی شما یه چیزی میاد میگید نمیگه دروغ میگی، بله میگه شاید انشالله اینم آدم خوبیه، از کجا معلوم که شما دروغ میخواید بگید یا راست بگید؟ یا اگه بخواد آبروتون رو ببره فایده‌ای دارد؟ بیاد بگه که برو دنبال کار زندگی، دروغ نگو، خب آبروش میره. پیغمبر رحمت برای مردمه. حالا که یه همچین نعمتی رو خدا به شما داده اذیتش میکنید، لهم عذاب علیم. هر که پیغمبر اذیت کنه عذاب دردناک براش قرار میدید. باز در سوره 14 قرآن، سوره ابراهیم آیه 12 میفرماید و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. چرا ما به خدا توکل نکنیم در حالی که به راه درست هدایتمون کرده خدا؟ بعد میگه بر آزاری که به ما میدید صبر میکنیم، شکیبایی نشون میدیم. و اهل توکل به خدا باید حتما توکل کننده به خدا باشن، یعنی هر چه اذیتمونم بکنید ما دست از توکل به خدا بر نمیداریم، چون میدونیم این بالاخره در زندگی انسانهای مؤمن آزار و اذیت دشمنان هست. سوره 29 آیه 10 میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. بعضی ها میگن که ما برای خدا حاضریم هر گونه صدمه ای رو به جان بخریم، تا یه ذره اذیت میشن ای خدا تو گفتی که خلاصه ما بیایم گرفتار اذیت بشیم، داد و فریادشون بلند میشه که حالا ما گفتیم ما حاضریم آزار ببینیم، اما دیگه تا این حدش هم نه، اولشو ادعا میکنن تا اذیت شدن گله میکنن. در سوره احزاب آیه 19 دیشب باز مفصل روش صحبت کردیم که موجب حبط عمل میشه. در سوره احزاب آیه 48 میفرماید ولا تطع الکافرین والمنافقین و دع اذاهم. هر چه اینا اذیت کردن رهاشون کن، ولشون کن، زیاد ناراحت نشو، فکر نکن که حالا اگه اذیتی به تو کردن مقابله بکنی، کار دشمن همینه، بذار بکنه. در سوره احزاب آیه 53 جریان اذیت‌های روانی و روحی و جسمی برای پیغمبر رو مطرح میکنه که میمدن تا دیر وقت پیغمبر رو مزاحمش میشدن، نمیذاشتن آسایش داشته باشه. در سوره احزاب آیه 58 خدا میفرماید حالا فکر نکنید فقط اگر به پیغمبر اذیت کردید همین کافیه و ما عذابتون فقط میکنیم. والذین یؤذون المؤمنین که عرض کردم اینجا که حضرت می فرمویند من آزا فاطمه منحصر نیست و پراگیرتره، می فرماد اگر کسی به انسانهای با ایمان اذیت کرد و المؤمنات چه مرد باشن چه زن باشن به غیر مکتسبو، خیلی حرف مهمی، فقد احتملو بهتانن و اثمن مبینا. یعنی چه؟ اون کسانی که مردان و زنان و مؤمن رو بدون اینکه مرتکب عملی شده باشن یه تهمت بهش میزنن و یه ناروایی نسبت بهش میدن، این در حقیقت یک بهتان و گناه بزرگی است که قابل بخشش به این سادگی نیست. یعنی اون اذیت‌های روحی گاهی اونقدر برای فرد مشکلات به وجود میاره که از زندگی سیرش میکنه، چه بسا آبروش رو میبره. نباید شما انجام بدید. باز در همین سوره احزاب آیه 69 خدا خطاب میکنه به مردم، میفرماید که لا تکونو کالذین آذوا موسی، مواظب باشید مثل کسانی که در زمان حضرت موسی تهمت به حضرت موسی زدن شما نباشید. بعد خدا البته آبروی موسی را حفظ کرد. چرا؟ فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. حضرت موسی که آبروش در خانه خدا حفظ شده، پیش مردم هم خدا آبروش رو حفظ کرد، اما کار بدی کرد قارون، عذابش هم دید. در سوره 61 قرآن آیه 5 می فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تعذوننی و قد تعلمون عنی رسول الله. چرا من اذیت میکنید در حالی که میدونید من از جانب خدا اومدم؟ ما چی کارتون کردم که اینقدر اذیتم میکنید؟ و بالاخره در سوره 85 قرآن آیه 10 که 20 آیه از آیات قرآنه در زمینه آزار و اذیت میفرماید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. کسانی که مردان و زنان مؤمن رو اذیت بکنن و توبه نکنن، مطمئن باشن که عذاب سوزاننده ای رو ما براشون در نظر گرفتیم و اینا دوچار اون عذاب خواهند شد. با این آیاتی که تقدیمتون کردم، حالا شما بنشینیم یه مقداری فکر کنیم، ببینیم کسانی که به شکل‌های مختلفی باعث اذیت و آزار مردم عمومی شدند، خدا می‌فرماد عذاب عظیم، عذاب حریق، عذاب علیم. اونی که پیغمبر رو داره اذیت می‌کنه، عذابش یه مقدار بدتر. اونی که خدا رو اذیت می‌کنه، عذابش بالاتر. آیا این آیات در قرآن مجید بود یا نبود؟ آیا اونهایی که بعد از پیغمبر بزرگوار اسلام اقدام به آزار و اذیت به اهل بیت پیغمبر کردن و حتی در زمان خود پیغمبر رو اذیت کردن، آیا این آیات رو میشنیدن؟ آیا یه ذره فکر میکردن که وقتی خدا میفرماد عذابتون میکنن به خیلی شوخی میکنه خدا؟ خدا که با کسی شوخی ندارد، اونم نه از این اذیت‌های معمولی. من یک جمله از پیغمبر دارم و برام به قدری این جمله ناراحت کننده است و واقعا نمیدونم چه جوری میشه توضیحش داد. حضرت میفرمایند در سه تا کلمه هم هست، میفرماید ما اوذیه نبیون مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکرده. شما تصورشو بکنید که خود پیغمبر علناً اعتراف میکنن، اقرار میکنن به این که اینا در زمان حیات خود پیغمبر هم آزارشون به پیغمبر مستقیم و غیر مستقیم میرسید، زخم زبان میزدن، اذیت میکردن، توطئه میکردن، ناجوان مردی میکردن، قصد ترور پیغمبر رو میکردن، نگذاشتن آب خوش از گلوی پیغمبر پایین بره. خدا لعنتشون کنه. عایشه و حفصه رو گذاشته بودن تو خانه پیغمبر، شبانه روز مثل سوهان روح پیغمبر رو اذیت میکردن. اینا هر کاری میمد پیغمبر بکنه اینا یه نقه میزدن. در گوشه و کنار آیات قرآن برید بگردید ببینید خدا چقدر گله میکنه از زنای پیغمبر. میمد پیغمبر مثلا فرض کنید که یه مسئلهی به وجود میامد، یه بحثی پیش کشیده میشد، میفرمودن خدا رحمت کند خدیجه را، بر میگشت بی حیایی مثل عایشه میگفت اینقدر خدیجه میکنی؟ یه پیرزنی بود که از دنیا رفت. حضرت فرمودن آرام شو، ساکت شو، خدیجه زنی شایسته بود که همه چیزی که داشت را در راه خدا انفاق کرد، کوچکترین اذیتی از او به من نرسید در تمام مدت عمرش خدیجه، جز خدمت برای من چیزی نداشت، هیچ توقعی از من نداشت. با اون همه خدمتی که به من کرد، همه پولش رو داد، امکاناتش رو داد، حاضر شد زخم زبان مردم رو تحمل کنه، با من ازدواج کند، هیچ مشکلی هم برای من در زندگی نداشت، تو اینقدر بدت میاد از اسم خدیجه چرا؟ هر وقت اسم خدیجه سلام الله علیها میامد، انگار میکردی یه بمب تو سر این زدن، این بلند میشد به ناراحتی کردن و پیغمبر اوقاتش رو تلخ میکرد که چرا اسم این زن رو میاری؟ خب بی انصاف، یه زنی که در بدترین شرایط آمده کمک پیغمبر و هستیشو به پای پیغمبر ریخته، عشقش رو، پولش را، همه چیزش را، و در تمام مسیری که با پیغمبر آمده همراه بوده، یه جا پیغمبر رو تنها نگذاشت، یک جا خودشو نگرفت، یک جا توقع نداشت، تنها درخواستش از پیغمبر این بود که این پیراهنی که وحی به شما میشه وقتی که میخواد وحی بشه پوشیدید، اینو به عنوان کفن به بدن من کنید. اینم به خاطر یک مسئله اعتقادی که من شنیدم روز قیامت انسانهایی وارد محشر میشن که برهنن، من میخوام لباس شما بر بدن من باشه، من روز قیامت برهنه وارد محشر نشم. حالا شما تصور کنید پیغمبر با اون عشق و علاقه که به حضرت خدیجه داشتن چقدر زجر میکشیدن که این زن بی حیای بی انصاف اینطور زخم زبان به پیغمبر میزد و ناراحت میکرد پیغمبر. فاطمه زهرا رو نشونده بودن روی زانوشون داشتن صحبت میکردن، نوشته در تاریخ برید ببینید، می آمدن داد می زدن سر پیغمبر که این بچه رو بنداز دور، اینقدر به این بچه دختر می رسی که چه بشود، دخترم شد آدم. حضرت می فرمودن سنگینیش روی دوش شماست، رو زمین، رزقش هم که با خدا، شما چتونه؟ فرزند منه، شما ناراحت می شی؟ نه خرجیشو می دید، نه سنگینیش رو دوش شماست، بچه رو شما ناراحت می شی؟ زخم زبانهایی به پیغمبر می زدن که واقعا از نیش خنجر بدتر بود. بارها و بارها خون به دل پیغمبر کردن. پیغمبر می فرماد ما اوزی نبی یا مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نکردم. حالا من در این چند دقیقه فرصت باقی مانده اجازه بدید که یه بخشی از آزارها و اذیتهای این بیانصافها رو من در رابطه با اهل بیت پیامبر سلام الله علیه براتون بگم و شما ببینید که حتی اینا در تاریخ چه چیزهایی ازشون ضبط شده. من بقایع روز 13 براتون بگم، بخش دوم صحبتمون. بخش اول تا همینجا کافی، آیات رو شنیدید، مطالب کلی رو هم درباره اذیت عرض کردم و یه نتیجه میخوام فقط بگیرم به اون اینه که اگر انسان واقعا مسلمان معتقد باشه، نباید به دیگران آسیب برساند، نه به خودش، نه به دیگران اذیت کنه، نه به خودش، نه موجبات اذیت به دیگران رو فراهم کنه، حتی رنج به دیگران نده، برای خودش هم رنج فراهم نکند. حالا ببینید در روز شمار تاریخ اسلام ما مطالبی که آماده کردیم ببینیم چی برای ما تحفه داره سایت و نکات مهمی که در این زمینه داره من براتون بگم. 4 حادثه بیشتر نیست، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، اما شنیدنیست که ببینید در زمینه ظلم به اهل بیت اینا چه بی انصافی هایی کردن. اولین حادثه تلخ و خونباری که مثل امروز یعنی 13 ماه محرم بر اهل بیت ابا عبدالله گذشت، مصادف بود با ورود اهل بیت امام حسین به شهر کوفه. عبید الله خبیث یه دستور عجیبی داد، گفت اینا رو بگردونیدشون تو شهر، اما نه به ایستادگی. دستور داد سرهای بریده رو ببرید جلو به جمعیت، زن و بچه رو پشت سر سرهای بریده قرار بدید و اینا رو با تناب و زنجیر و ریسمان به هم ببندید و تو شهر بگردونید و بگید که اینا اسیرایی هستند که ما در کربلا گرفتیم. شما تصور کنید که یه مش زن و بچه یه داغ دیده، مصیبت دیده، کسانی که این همه راه رو از کربلا تا کوفه آمدن، حالا تازه تو شهر جلو دیده مردم بگردونیدشون، خودش هم نشسته بود توی دارالعماره. اون جریانی که معروف همه تون شنیدید، فقط من اشاره میکنم پیش آمد، کار رو به جایی نارسونده بودن بیدینه های از خدا بی خبر که فکر میکردن مردم یه مش آدم هایی علیه دین خدا خروج کردن. پیر مرده از تو مسجد آمد بیرون، یه نگاهی به امام سجاد کرد، دستشو بلند کرد، قرآنم زیر بغلش بود، گفت الحمدلله که خدا شما رو کشت. زخم زبان، زخم زبان. و یزید رو پیروز کرد. حضرت یه نگاهی کردندن بیچاره رو گولش زدن، قریب قربه. فرمودن که قرآن خواندی؟ پیغمبر خدا رو قبول داری؟ پیغمبر رو قبول داری؟ قرآن رو قبول داری؟ گفت بله، من مسلمانم، نه قرآنی که قبول دارم. حضرت آیاتی که در شأن اهل بیت نازل شده بود براش خوندن، گفتن اینا رو خوندی؟ گفت بله. اما به شما چه ربطی داره؟ فرمودن به خدا ما اهل بیت پیغمبریم که اینا اینطور دارن با ما برخورد میکنن. شروع کرد تو سرش بزنه و اشک بریزد و فریاد بزنه که شما را به خدا قسم اینطور با اهل بیت پیامبر عمل نکنید، اینا عزیزن نزد خدا. شروع کرد تبلیغ کنه، خبر رسید به عبیدالله، گفت هر طوری از پیر مرده رو سر و تش کنید، بکشیدش که آبرومو نبره. اومدن در لابلای جمعیت با دشنه او رو کشتن و جزء کسانی است که در راه نهضت امام حسین لحظه ای عوض شد و به جمع شهدا پیوست و بعضی او رو در ردیف حر ابن یزید ریاهی معرفی میکنن که با یه توبه و برگشت و در راه امام حسین کشته شدن برای خودش افتخار آفرید. تبلیغ کرده بودن. بعد دستور داد اسرا رو وارد قصرش بکنن. باز اینجا شنیدید، اما کوتاهش رو من عرض میکنم که این وقایع ذکر بشه. گاهی تذکر باید داده بشه که مردم یادشون نره که چه حوادث تلخی اتفاق افتاده. دستور داد وارد کنید اهل بیت رو داخل مجلس. اینا آمدن، انتظارش این بود یه آدم متکبر مقرور خودخواه که هرچی میاد بیست سر پا تا او اجازه بده بنشیند. آخرین نفری که وارد شد حضرت زینب سلام الله علیها بودن، بی اعتنای به او نشستن. تعبیری که ازش نقل شده اینه که برگشت گفت که من هاذه المتکبره، این زن متکبر کی بود که به ما سلام نکرد و بدون اجازه نشست. بعضی میگن گفت من هاذه المتنکره، این زن ناشناس کی بود که بی ادب نشست. گفتم زینب خواهر حسینه. وقتی فهمید، یا حالا خودشو به نفهمی زده بود میخواست یه مقداری بیشتر اذیت بکنه، بناشو گذاشت که زخم زبانهاشو شروع کنه. برگشت به حضرت زینب عرضه میداره و میگه که ما خیلی حرف بالاییست، دقت کنید توی این نکته، کیفر عیت سن الله به اخیک، این بلایی که خدا به سر برادرت آورد رو چگونه دیدی؟ میخواست که هم اهانت به خدا بکنه که خدا بلا سر شما آورد، این مصیبت هاییست که خدا خواست سر شما بیاد، و هم زخم زبانشو زده باشه، غافل از این که دختر علی ابن ابی طالبه. تا گفت ما رأیت سن الله به اخیک، حضرت فرمودن و ما رأیته الا جمیلا، لباس زیبای شهادت رو خدا بر قامت ما بریده است. شهادت افتخار ماست، در راه خدا کشته شدن برای ما بزرگترین ارزشه. وای بر شما و ننگ بر شما که پسر پیغمبرتون رو کشتید و حالا نشستید دارید تازه اهانت هم میکنید. دستور داد جلاد بیا گردن این زینب رو بزن. بچه ها خانه ها ریختن به اهل خانه و اهل حرم دور حضرت زینب. یکی از کسانی که نزدیکش بود گفت این زن داغ دیده است، مصیبت دیده است، خودت باعث این شدی که جوابتو بده. جلوگیری کرد، ممانعت کرد، دستور داد ببرید اینا رو توی زندان کوفه و با یه وضع بد زندانی کنید. دومین حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاد زندانی کردن اسرا در درون کوفه، اونم تو زندان کوفه با همون غل و زنجیر بوده. آدرس این دوتا مطلبی که عرض کردم رو براتون بگم، کم کم دارم عرضم رو جمع میکنم. مقدمه مصیبت منه، کتاب البقای اول حوادث جلد چهارم صفحه 63، کتاب بقای اول ایام تتمه محرم صفحه 256، مطلب اولی که عرض کردم در رابطه با آوردن اسرا و مجلس عبیدالله. دوم مسئله بردنشون توی زندان کوفه رو با قل و زنجیر در کتاب البقای اول حوادث جلد محرم صفحه 94 و بقای اول ایام تتمه محرم صفحه 263. سومین مسئله‌ای که امروز اتفاق افتاد این بود که برداشت عبیدالله نامه‌هایی رو به مدینه و شام فرستاد و خبر شهادت امام حسین رو منتشر کرد و به یزید خبر داد که ما داریم اسرا رو آماده می‌کنیم برای فرستادن به شام، اونجا رو آماده کنید که اینا وقتی میان مطابق میلت وارد شهر شام بشن. و چهارمین حادثه تلخی که اتفاق افتاد امروز شهادت فردی است از یاران امیرالمومنین به نام عبدالله ابن عفیف. در مورد این عبدالله یه مقداری من توضیح بیشتری عرض بکنم. عبدالله ابن عفیف عضدی یکی از یاران امام امیرالمومنین علیه السلام که در جنگهای جمل و جنگ صفین همراه امیرالمومنین بود، دو تا چشمش نابینا شد و در راه دین خدا چشمانش از دست داد، مشغول عبادت شده بود. یه روز اتفاقا وقتی که اینا آمده بودن اهل بیت در شهر کوفه، عبیدالله رفت بالای منبر شروع کرد توهین بکنه به اهل بیت عصمت و طهارت و به امام حسین علیه السلام و خیلی بد گفت. این پیرمرد بنده خدای نابینا که یه قبیله خوبی هم داشت نشسته بود در بین جمعیت، وقتی این نکات رو شنید که این داره توهین میکنه به امام حسین، بلند شد در بین جمعیت شروع کرد فریاد بزنه که چرا داری اهانت به امام حسین میکنی؟ خدا خودت و پدرت رو لعنت کند که تو رو به این پست رسانید و باعث شد که این گونه امروز بیای اهل بیت رو بکشی، بعدم تازه بیای روی منبر پیغمبر بشینی اهانت بهشون بکنی. یه عده از سربازاش بلند شدن که یه جوری آرومش کنن بکشندش، دید صلاح نیست چون عده زیادی از قبیلش تو جلسه بودن، اشاره کرد که کارش نداشته باشید. بعد از آنی که جلسه پخش شد شبانه دستور داد ریختن تو خانه عبدالله ابن عفیف عضدی، خودش و دخترش رو دستگیر کردن آوردن تو قصر و از خدا خودش خواسته بود که خدایا دلم میخواد من به دست شرورترین آدم کشته بشم. همونطوری که خواسته بود عبیدالله دستور قتل خودش و دخترش رو صادر کرد و این دو نفر را هم به دستور مستقیم عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسوندن. اینها چیزهایی است که در تاریخ نوشتن، اذیتهایی است که در حق اهل بیت کردن. حالا اگر ما بیایم بنشینیم ببینیم اینایی که به مردم عادی اینطور اذیت کردن نسبت به خود اهل بیت چه کردن، اجازه میدید من یکی دو جمله از رقیه خاتون امشب بخوانم و آزاری که به این دختر 3 ساله رساندن. نوشتن دختر 3 ساله رو لباساشو از بدنش زن قصاله در آورد برای اینکه غسل بدهد. یه وقت دیدن دست کشید رفت کنار ایستاد، گفت بزرگ شما کیه؟ همه زینب را نشان دادن. گفت بیبی من بدن این دختر رو غسل نمیدم. چرا؟ گفت بگید بدانم چه بیماری داشته نکنه سرایت کنه. حضرت فرمودن آی زن قصاله به خدا این بچه بیمار نبودد. از کجای حرف رو میزنی؟ گفت بچه رو اینقدر بدنش سیاه و کبوده. یه جمله زینب جواب دادن خیلی انسان رو منقلب میکنه. فرمودن آی زن قصاله به خدا قسم اینا جای اون تازیانه هاییست که از کربلا تا شام بر بدن ما زدن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. به آبرو و حرمت و عزتشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریم. با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان رو شاد کن. اهل مجلس ما را حاجت روا بفرما و احفظ مولای المکرم بالنبی و آله مع الصلوات.